در آغاز خود و برادران مسلمان خود را به تقوا و تمسک به دین و پایبندی به احکام شرع به عنوان یک وظیفه مهم دینی و ایمانی دعوت و توصیه می کنم، به امیدی که انشاءالله تقوای ما بتواند ما را به سعادت ابدی و نجات اخروی برساند. یکی از مسائل مهمی که به عنوان یکی از قضایای اجتماعی در اسلام بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است و هم در ایجاد آن و هم در حفظ آن اسلام سنگ تمام گذاشته است و به همه وسائل متوسل شده است، قضیه نکاح و ازدواج است. قضیه که اگرچه به عنوان یک قضیه اجتماعی شناخته می شود، اما در واقع می توانیم بگوییم مسئله ایست که دقیقاً با دین ما در ارتباط است و از هر جنبه‌ای که نگاه کنیم با دین ما در ارتباط است. قضیه ازدواج و نکاح یک سر آن به ایمان و دین وصل است، سر دیگر آن به سنت و راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم و سر دیگر آن به تقوا و دیانت ما، یعنی هم با دین و ایمان در ارتباط است قضیه نکاح و ازدواج، هم با راه و روش و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم با تقوا و دیانت ما. ارتباط نکاح و ازدواج با قضیه ایمان و دین اونقدر عمیق و محکم است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نکاح و ازدواج را به عنوان نصف ایمان یا نصف دین معرفی کرده است. من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، میفرماید هر کس ازدواج کرد نصف ایمان خود را کامل کرده است. در روایت دیگر آمده است فقد استکمل نصف الدین، یعنی نصف دین خود را کامل کرده است. فلیتق الله فی النصف الباقی، باید تقوای خدا داشته باشد در نصف دیگر، یعنی نصف دین و ایمان خود را انسان با ازدواج و نکاح کامل می کند. این ارتباطی است که نکاح دارد با قضیه ایمان و دین. در رابطه با راه و روش و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز رسول خدا صلی الله علیه و سلم نکاح و ازدواج را مستقیما به سنت و راه و روش خودش ربط می‌دهد و آن را سنت خودش معرفی می‌کند. ان نکاح و سنتی، بعد کسانی را که از نکاح و ازدواج روگردانند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آنها را از آنها براءت می‌جوید، از آنها اعلام براءت و بیزاری می‌کند پیامبر صلی الله علیه و سلم از کسانی که از سنت و راه و روش پیامبر روگردان باشند. فمن رغب عن سنتی یا فمن لم یعمل به سنتی، در روایت دیگر آمده است که فمن لم یعمل به سنتی فلیس منی، هر کس به سنت من عمل نکرد یا از سنت من و از راه و روش من روگردان شد جز من نیست. در طرف دیگر نکاح و ازدواج رابطه دارد با تقوا و دیانت ما، تا آنجایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ازدواج را مؤثر می‌دارد بر تقوای انسان، مؤثر می‌دارد بر پاکدامنی و دیانت انسان. در حدیث آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خطاب به جوانان مسلمین می‌فرماید یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، هر کس از شما توانایی ازدواج و نکاح را دارد ازدواج کند. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، زیرا که نکاح و ازدواج بهتر است برای بند کردن و بستن چشم و نگاه و مناسب تر است برای نگهداری و حفظ عفت و پاکدامنی. یعنی این که نکاح و ازدواج تأثیر دارد بر تقوای انسان، یکی از لوازم تقوا همین عفت و پاکدامنی. و نکته دیگر خیلی جالب است در همین حدیث، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به کسانی که دستشون نمیرسد و توانایی نکاح و ازدواج را از لحاظ مادی ندارند توصیه میکند به روزه گرفتن. میفرماید فمن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء، هر کس توانایی آن را ندارد بتسبد به روزه، یعنی روزه بگیرد. به این معنا که همون تأثیری که در روزه هست پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تأثیر نکاح و ازدواج را از همون قسم تأثیر روزه می داند. همون مسئله تقوا که به عنوان مهمترین دستاورد روزه در قرآن معرفی شده است لعلکم تتقون، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تأثیر نکاح و ازدواج را از جنس یا از شبیه تأثیری می داند که روزه دارد بر تقوای انسان. این تأثیری است که رابطه است که نکاح ازدواج دارد با دین ما به طور کلی، هم از لحاظ ایمانی و هم از لحاظ سنت و راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم از لحاظ سلوک، یعنی تقوا و پایبندی و تمسک به دین، مطلبی که در واقع پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث این قضیه حفظ عفت و پاکدامنی را به عنوان یکی از موارد ذکر می کند که با آن بهشت تضمین می شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهشت را برای چند کس تضمین کرده است، برای افرادی که این صفات را در خودشون جمع کنند. اثمن ولی ستم من انفسکم اثمن لکم الجنه، شش چیز را برای من شما تضمین کنید تا من بهشت را برای شما تضمین کنم. اصدقوا اذا حدثتم و اوفوا اذا وعدتم و ادوا اذا اؤتمنتم و کفوا ایدیکم و غضوا ابصارکم و احفظوا فروجكم. این شش چیز را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این گونه برمی شمارد: راست بگویید هرگاه سخن گفتید، امانت داری را رعایت کنید هرگاه امانتی به شما سپرده شد، و وفا کنید هرگاه وعده ای را دادید، و دستتون را از اذیت آزار دیگران نگه دارید، نگاه خودتون را از نظر حرام حفظ کنید و عفت و شرمگاه خودتون را نگه دارید. این چیزهایی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با این چیزها بهشت را برای امتش تضمین کرده است، که یک سوم آن، یعنی دو مورد از این شش مورد، به همین مسئله نکاح مربوط می شود که در واقع به نفس فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم دستاورد ازدواج و نکاح است. فانه اغض للبصر و احسن للفرد. و باز در روایت دیگر می فرماید: من یضمن لی ما بین لحیه و ما بین فخذیه اضمن له الجنه، هر کس برای من سلامتی و پاکی بین دو آروارش، بین دو فکش و بین دو پایش را برای من تضمین کند، من بهشت را برایش تضمین می کنم. این رابطه است که نکاح و ازدواج دارد با دیانت و ایمان ما و با دین و دینداری هر فرد مسلمان. بنابراین قضیه نکاح و ازدواج در اصل یک قضیه دینی است، و قبل از اینکه یک قضیه اجتماعی باشد، یک قضیه اسلامی و برنامه دینی است که انسان مسلمان باید از دیدگاه اسلام به آن نگاه کند و باید برنامه نکاح و ازدواج خود را دقیقاً از دستورالعمل اسلام بگیرد و دستورالعمل دین را در قضیه نکاح و ازدواج مد نظر قرار بدهد، نه اینکه تصور کند که قضیه نکاح و ازدواج آنگونه که خیلی ها متأسفانه فکر می‌کنند یک قضیه اجتماعی که ربطی به دین ندارد. بعضی تصور میکنند که قضیه نکاح کاری به دین ندارد، قضیه ایست اجتماعی که انسان هر طور خاص میتواند رفتار کند، هر برنامه خاص میتواند در نکاح ازدواج خودش پیاده کند، در مراسم ازدواج خودش دراه بیندازد. قضیه نکاح ازدواج عزیزان من یک قضیه 100% دینی است که انسان مسلمان باید اگر به دین خودش علاقمند است و مسلمان است و ادعای مسلمانی میکند، باید برنامه دین و اسلام و معیارها و موازین شرع را در نکاح و ازدواج خودش پیاده کند و تطبیق دهد. این را عرض کردم که خیلی ها تصور میکنم قضیه نکاح ربطی به دین ندارد و دین نمیتواند در آن دخالت کند. اگر کسی این تصور میکند که دین نمیتواند در برنامه زندگی و مانند نکاح و ازدواج مثلا دخالت کند، فقط یک راه است، یک راه دارد. اگر کسی این را میخواهد فقط یک راه دارد، با آن اینکه امضا بکند که مسلمان نیست. زیرا اون کسی که ادعای مسلمانی میکند و مسلمانه خود را مسلمان معرفی میکند، معنای این ادعایش این است که این شخص امضا کرده است که خدا و رسول همه کاره او هستند، امضا کرده است که خدا و رسول باید برایش تصمیم بگیرند و برنامه زندگی خود را باید از کتاب و سنت بگیرند. و انسانی که خود را مسلمان میداند باید افتخار بکند به اینکه کتاب و سنت برایش تکلیف معین کنند و خدا و رسول برایش حق بدهند و برنامه تعیین کنند و برنامه زندگی خود را در تمام زمینه‌ها و جوانب زندگی از کتاب و سنت و دستورات و فرامین خدا و رسول بگیرند. این افتخار است برای هر فرد مسلمان. که متاسفانه در جامعه ما میتوانیم بگوییم به جرأت که قضیه نکاح و ازدواج دستخوش نوعی انحراف و کجروی شده است از لحاظ دینی، و نقش دین در قضیه نکاح و ازدواج به شدت ضعیف و کمرنگ شده است. تأثیری که دین میتواند داشته باشد و باید داشته باشد در نکاح و ازدواج هر فرد مسلمان، ما این تأثیر را خیلی کم یا کمرنگ مشاهده میکنیم در خیلی از نکاح ها و ازدواج ها. و نشانه بارز آن همین مشکل شدن و سخت شدن و پیچیده شدن قضیه ازدواج است. همین پیچیدگی قضیه نکاح و ازدواج که در حال حاضر می توانیم کاملا آن را احساس و لمس بکنیم، این پیچیدگی در واقع قضیه است که با روح دین ما تعارض دارد، با روح شرع و تعالیم عالی اسلام تعارض دارد و جور در نمی آید. چون دین ما مبنایش بر یسر و آسانی، ان الدین یسر، دین آسان است و رسول خدا صلی الله علیه و سلم دین را آسان معرفی کرده است و هر برنامه‌ای که به دین مربوط شود باید تحت این قاعده یسر و آسانی قرار بگیرد و بر همین مبناست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیوسته تأکید دارد بر قضیه یسر و آسانی در مسئله نکاح. پیوسته رسول خدا صلی الله علیه و سلم کلمه یسر و آسانی را به کار می‌برد و تأکید می‌کند بر به کار بردن این حالت یسر و آسانی و سخت نگرفتن در قضیه ازدواج، چه در مسائل شرط و شروط، چه در مسائل مربوط به آداب و رسوم و تشریفات. در حدیث صحیح آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید خیر الصداق ایسر، بهترین مهریه آسان‌ترین آن هست. در روایت دیگر می فرماید خیر النکاح ایسر، بهترین ازدواج آسان‌ترین آن هست. یعنی اون نکاحی بهتر است و خیر است که آسان‌تر باشد و بدترین ازدواج ها مشکل‌ترین آن هست و پیچیده‌ترین آن هست، بدترین مهریه سخت‌ترین و مشکل‌ترین آن هست. یا در روایت دیگر می تواند ان من یمن المرأه تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها، از نشانه خوشیمنی یا مبارک بودن یک زن این است که مهریه‌اش و خواستگاریش آسان باشد، یعنی دسترسی به خواستگاری و مهریه اون زن آسان باشد و انسان بتواند آسان آن را انجام بدهد. این نشانه خوشیمن بودن یا مبارک بودن اون زن هست که برعکس آن، یعنی مشکل بودن خواستگاری از یک زن یا مشکل بودن مهریه یک زن و سخت بودن آن، نشان دهنده بدیومنی یا نامبارک بودن آن. بنابراین در تمام زمینه هایی که به نکاح و ازدواج مربوط می شود، چه در اصل نکاح، چه در مسئله خواستگاری، چه در مسئله مهریه، تأکید شده است در دین مبین اسلام بر یسر و آسانی. و هر وقت که قضیه نکاح به سختی بگراید و دچار سختی و پیچیدگی بشود، معنایش این است که از دین فاصله گرفته است و نقش دین در اون کمرنگ شده است و این سختی که متاسفانه در قضیه ازدواج مشاهده می شود، این پیچیدگی که مشاهده می شود، نشان دهنده همین نقطه ای که عرض کردم که نکاح ها و ازدواج های ما طبق قالب های شرع نیست و نقش دین در آن ضعیف شده است. و اگر می خواهیم که نقش دین را در نکاحمون، در ازدواج ها و نکاح هایمون تقویت کنیم، تنها راهش برگشتن به آن روحیه یسر و آسانی در قضیه ازدواج است. در همه زمین ها که عرض کردم، چه در مسائلی که به شرط و شروط مربوط می شود، شرط و شروط ازدواج و انتخاب همسر یا به شوهر دادن دختر، که در احادیث بسیار زیادی تأکید شده است که انسان مسلمان در این زمینه ها سخت نگیرد. اون کسی که میخواهد ازدواج کند سخت نگیرد در انتخاب همسر، و اون کسی که میخواهد دختری را به شوهر بدهد سخت نگیرد در انتخاب اون شوهری که میخواهد داماد آیندهش بشود، اون مردی که میخواهد داماد آینده و شوهر دخترش بشود. سخت گرفتن در این قضایا برخلاف دستورات و تعالیم دین است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تنها چیزی را که انسان میتواند در آن سخت بگیرد قضیه دین و اسلام و تقوا معرفی میکند. در حدیث آمده است که تنکح المرأة لأربع، لمالها و لحسدها و لجمالها و لدینها تظفر بذات الدین. می‌فرماید یک زن امکان دارد برای چهار انگیزه با او ازدواج بشود: به خاطر مالش، یا به خاطر زیباییش، یا به خاطر حسب و نسب و موقعیت اجتماعیش، یا به خاطر دیانتش. بعد می‌فرماید تظفر بذات الدین. تو ای مسلمان، تو ای شخص مسلمان، به زنی دست بیاب و دست پیدا کن که دارای دین باشد، یعنی دین و دیانت را معیار انتخاب همسر برای خودت قرار بده. و همچنین در مورد انتخاب شوهر یا جواب مثبت دادن به شخص خواستگار، باز هم در حدیث صحیحی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نهی میکند از اینکه انسانها در غیر از مسئله دین و اخلاق سخت گیری کنند. اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد عريض. میفرماید هرگاه شخصی آمد برای خواستگاری که دین و دیانتش و اخلاقش مورد پسند شما بود، به او زن بدهید، جواب مثبت به او بدهید. اگر این کار را نکردید، ما منتظر فتنه بزرگ و فساد فراگیری در روی زمین باشید. تکون فتنتون فی الارض و فساد عریض، فتنه و فسادی فراگیر در روی زمین رخ خواهد داد، در جامعه رخ خواهد داد، در اثر اینکه انسان ها بخواهند در قضایای دیگر سخت گیری کنند در مسئله جواب مثبت دادن به یک خواستگار و انتخاب شوهر برای دختر. این مسئله شرط و شروط از قضایایی است که در اسلام به اون اهمیت داده شده است و اینکه شخص مسلمان نباید در این قضیه سختگیری کند. و همچنین در مسائل دیگر که مربوط به آداب و رسوم می شود، مربوط به تشریفات نکاح و ازدواج می شود، در همون قضیه شرط و شروط و توجه کردن به معیارهای دینی به این حکایت توجهتون رو جلب می کنن. شخصی به حضرت حسن بن علی، امام حسن مجتبی رضی الله عنه، گفت که من میخواهم دخترم را به شوهر بدهم. همان ترا ان ازوجها له، چه کسی را مناسب میبینی؟ درباره حکمت این قضیه دقت بفرمایید. چه کسی را مناسب میبینی که من دخترم را به او بدهم؟ حضرت حسن بن علی رضی الله عنه فرمود زوجها ممن یتقی الله، دخترت را به کسی بده که از خدا بترسد. حکمتش چیست؟ فرمود ان احبها اکرمها و ان لم يحبها یا و ان ابغضها لم يظلمها. اگر اون را او را دوست بدارد، او را احترام میکند، و اگر هم احیانا او را دوست نداشته باشد به او ظلم نمیکند. چون انسانی که از خدا نمیترسد از هر ظلمی ابایی ندارد، هر ظلمی از دستش برمیآید. اما انسانی که از خدا میترسد اگر همسرش را دوست بدارد، او را احترام میکند، او را اکرام میکند، اگر هم احیانا او را دوست نداشته باشد لااقل ظلم نمیکند، ستم نمیکند به اون زن. یکی از حکمتهای بسیار مهمی است که در اسلام مورد نظر قرار گرفته است برای اینکه یک انسان مسلمان در قضیه ازدواج، قضیه دین و اخلاق و دیانت و تقوا را در رأس امور قرار بدهد و معیار اصلی برای انتخاب همسر یا جواب مثبت دادن به یک خواستگار برایش قضیه دین و اخلاق و تقوا باشد. و چه سختگیری در مسائل دیگر، در آداب و رسوم و تشریفات و مراسم مربوط به ازدواج، که متاسفانه نوعی سختگیری و پیچیدگی بسیار عجیب و غریب در قضیه نکاح و ازدواج در جامعه خودمون مشاهده می شود. قضیه که مسئله ازدواج را برای خیلی از جوانان ما قضیه پیچیده و مشکلی جلوه می رهد و آن را دست و پاگیر کرده است جدا. قضیه که سبب شده است خیلی از جوانان از نکاح و ازدواج بیفتند و نتوانند به راحتی این کار را انجام بدهند. چون در دین مبین اسلام در مورد مراسم و تشریفات مربوط به ازدواج، هر نوع مراسم و تشریفاتی که به پیچیده شدن و سخت شدن قضیه ازدواج دامن بزند و آن را مشکل تر و پیچیده تر بکند، با روح شرع تعارض دارد، با روح دین ما تعارض دارد و نمیتواند در دین مبین اسلام مورد قبول باشد. هر نوع آداب و رسومی که باشد، هر نوع تشریفاتی که باشد، فقط دو نوع تشریفات در دین مبین اسلام برای مراسم ازدواج قابل قبول است. دو نوع به رسمیت شناخته شده است. دو نوع مراسم و دو نوع تشریفات در مراسم ازدواج، در برنامه ازدواج به رسمیت شناخته شده است. یکی قضیه اعلان نکاح و دیگر قضیه ولیمه یا مهمانی عروسی. قضیه اعلان نکاح یعنی اینکه نکاح صورت شرعی و مشروع داشته باشد. فرق باشد بین نکاح مشروع و نکاح نامشروع، که متاسفانه در جامعه خودمان قضیه همین اعلان نکاح که در واقع وسیله است برای مشروع جلوه دادن و مشروع نشان دادن ازدواج، خودش به یک قضیه نامشروعی مبدل شده. و خیلی از انسان‌های مسلمان با طرز اعلام کردنشان به خیال اینکه نکاح باید اعلان بشود، با این طرز اعلام کردنشون متاسفانه باید عرض کنم آبروی خودشون رو پیش خدا و رسول بردن، دیگر بشه این عرض نیکنم. اما قضیه ولیمه، قضیه مهمانی عروسی که در شرع مطهر اسلام به اون اهمیت داده شده است و به اون دستور داده شده است، باز قضیه ایست که در بین مسلمانان به بیراهه رفته است و راه کج پیموده است، راه شرع و دین را رها کرده است. قضیه ای که متاسفانه دستخوش تغییر و انحراف شده است و روح شرع در اون کم شده است، کم رنگ شده است. زیرا قضیه ولیمه و مهمانی آنگونه که در شرع مطهر اسلام است به این معنا نیست که انسان خودش را زیر بار قرض ورشکسته کند. مسئله ای که متاسفانه در مورد خیلی از افراد مشاهده می شود که برای ولیمه دادن تا خرخره زیر قرض می روند و کمرشون زیر بار قرض خورد می شود، قضیه ایست که نه رضای خدا و رسول در نه رضای خدا در اون هست، نه رضای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، نه خدا و نه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به این راضی نیستم که یک فرد مسلمان خودش را مقروض کند، مدیون کند، برای اینکه چی می‌خواهد بکند؟ می‌خواهد ولیمه عروسی بدهد، ولیمه‌ای که اشرف مخلوقات رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اگر به ولیمه عروسیش نگاه کنیم می‌توانیم درسی بگیریم از رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگر راه و روش اون حضرت برای ما مهم و ملاک است. ولیمه زندگی، ولیمه ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم را می توانیم در روایت های زیادی بیابیم که مثلا در حدیثی دو حدیث خدمتتون عرض می کنم، یکی در مورد یکی از همسرانش که در صحیح بخاری هم قضیه آمده است، اولم النبی صلی الله علیه و سلم علی بعض نسائه بمدین من شعیر، ولیمه داد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر یکی از همسرانش در ازدواج با یکی از همسرانش با دو مد از جو، یعنی یک کیلو و نیم جو یا نان جو یا آرد جو ولیمه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. یک کیلو و نیم نان جو که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در ولیمه اش داد. و باز در روایت دیگر در خود صحیح بخاری از قول انس بن مالک رضی الله عنه آمده است که می فرماید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که از خیبر برمیگشت در راه بین خیبر و مدینه، این خودش باز درسی برای مسلمانان که قضیه نکاح و ولیمه را زیاد سخت نگیرند، در بین خیبر و مدینه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سه شب یا سه شبانه روز اقامت کرد برای یک جا شدن و ازدواج با صفیه دختر خویی بن اخطب رئیس خیبر، که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم او را به عنوان ام المؤمنین به عنوان همسرش انتخاب کرد. انس بن مالک می فرماید فدعوت المسلمین الى ولیمته، من مسلمانان را به سوی ولیمه پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت کردم. فما کان فیها من خبز ولا لحم، در ولیمه پیامبر صلی الله علیه و سلم نه خبری از نان بود نه خبری از گوشت. و ما کان فیها الا ان امر بالامطاع فبسطت ثم القی فیها یا القی علیها التمر والاقط والسم، چیزی در ولیمه پیامبر نبود مگر اینکه آن حضرت دستور داد که سفره ها پهن شود و بر روی اون سفره ها خرما و کشک و روغن گذاشته شود به عنوان غذا، به عنوان مهمانی، به عنوان ولیمه. اشرف مخلوقات این چنین ولیمه‌ای داشته است. و کسانی که وضعشون هم خوب بود از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، تصور نکنید که آنها ولیمه آنچنانی داشتند. یکی از ثروتمندترین یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالرحمن بن عوف که به ثروتمندی معروف بود، وقتی که خبر ازدواج خود را به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم ولیمه را برایش او را به ولیمه دادن امر کرد. ولیمه را برایش این گونه توصیف فرمود، فرمود اولم ولو بشار، ولیمه بده اگر که با یک گوسفند باشد، یعنی حتی یک گوسفند هم برای کسانی که وضعشون حتی خوب است میتواند ولیمه باشد، میتواند اون سنت ولیمه انسان با اون سنت ولیمه را ادا کند و به جا بیاورد. بنابراین قضیه ولیمه در شرع مطهر اسلام چیزی نیست که انسان بخواهد اون را بر خودش سخت بگیرد و تصور کند که برای ولیمه دادن مجبور است زیر بار قرض برود و خود را مدیون کند، خود را ورشکسته کند که میخواهد مثلا ولیمه بدهد و مهمانی عروسی بدهد. حال در قضایای دیگر در عرض کردم دو قضیه در دین مبین اسلام در مورد نکاح و ازدواج به رسمیت شناخته شده است، یکی اعلان نکاح و دوم ولیمه. غیر از این دو قضیه هر چیز دیگر، هر آداب و تشریفات دیگر که کمک کند به سخت شدن و پیچیده شدن قضیه ازدواج در دین مبین اسلام مردود است، هر قضیه که باشد، چون برخی از آداب و رسوم و تشریفات دست و پاگیری متاسفانه در جامعه وجود دارد که تا به حال شاید فکرش را هم نکردیم که این قضایا از کجا آمده است، این آداب و رسوم آیا با شرع ما سازگار است یا نه. گاهی نشده است که برای خودمون این آداب و رسوم و تشریفات را زیر سوال ببریم که آیا این چیزها با شرع ما جور در می آید یا نه. خیلی از قضایا و تشریفات این گونه است. خیلی از قضایا و تشریفات و آداب و رسوم ازدواج متاسفانه با روح شرع ما سازگار نیست، تعارض دارد، تغایر دارد با روح تسامح و آسانی که ما در شرع داریم. چون همه این مسائل و آداب و تشریفات قضیه نکاح و ازدواج را پیچیده‌تر کرده است. هر چه به آداب و تشریفات افزوده شود، قضیه نکاح و ازدواج متاسفانه پیچیده‌تر می شود. هر هم نوع آداب و تشریفات و رسومی که باشد، از حلقه و ساخت و شب سوم و شب پنجم و شب هفتم اینها گرفته تا جزئیات دیگر که خودتون بهتر از بنده میدانید، همه این قضایا متاسفانه سبب شده است که قضیه نکاح و ازدواج یک قضیه دست و پاگیر شود برای جوانان ما. مثلا اینکه بعضی از این مواردی که عرض کردم مستقیما برخورد میکند با شرع ما، مستقیما ضدیت دارد با تعالیم دین. مثلا قضیه شب سوم را شما در نظر بگیرید، شب سوم بعد از زفاف، بعد از یک جا شدن، قضیه است که ما تا به حال پیرامون آن فکر نکردیم. اگر کمی فکر کنیم متوجه میشدیم که جریان از چه قرار است. قضیه است که وسیله است برای این که زنان بیخبر از خدا بروند در اون حجره عروس به اصطلاح، بروند برای این که مثلا در اون شب داماد را از نزدیک ببینند و بتوانند از نزدیک، اینو متاسفانه عرض میکنم، بتوانند از نزدیک اون دامادی را که با آنها نامحرم است ببینند و شکل و قیافه و شکل و شمایلش را برانداز کنند. هیچ معنای دیگر ندارد که زنان نامحرم بروند در حجله عروس در شب سوم، اون داماد هم به اونها خیره می شود، اونها هم به اون داماد خیره می شود، نام خودشون رو هم مسلمان می گذارن، فکر می کنن دارن مراسم و تشریفات عروسی رو انجام می دهن. اگر انسان مسلمان تابع رسم است، تابع مسائل و آداب رسوم خودش هست، اون رسم و آداب رسوم باید تابع شرع باشد یا نه؟ اون آداب رسوم ما باید تابع شرع باشد تا ما بتوانیم تابع اون آداب رسوم بشویم. اما آداب رسومی که با شرع ما ضدیت دارد، در خانه باشند اما اون زن تا یک و دوی بعد از نصف شب در کوچه ها باشد، در خانه مردم باشد، کجای شرع ما اجازه میدهد؟ کجای دین ما این اجازه را میدهد؟ این کجایش اسلام است؟ بنابراین قضایا و آداب رسوم را این گونه دست کم نگیریم. تصور نکنیم همه اینها آداب رسوم است و انسان ملزم است که آن را رعایت بکند. باید اینها را زیر سوال ببریم، ببینیم آیا اینها با شرع ما جور در میآید یا نه. اگر آداب رسومی با شرع ما تعارض دارد، چه دلیلی دارد که انسان مسلمان به آن پایبند باشد و بر اجرای آن و انجام آن اصرار ببرد؟ و خیلی از آداب رسوم و تشریفاتی که متاسفانه تازه دارد از راه میرسد و خیلی از ما غافلیم، نمیدانیم که این آداب رسوم نه تنها با روح شرع ما تعارض دارد، بلکه با آداب رسوم ما هم تعارض دارد. یک قضیه مثلا اخیراً مد شده است در یکی دو سال اخیر، مسئله سفره عقد. شاید شنیده باشید سفره عقد، اون شیوه معروفی که داماد محترم می رود در نزد زنان، در اونجا مشرف می شود در حضور اون زنان نامحرم. یک داماد، نمیدونم چرا اسم این مراسم را چه بگذارم، یک انسان، یک مرد مسلمان می رود به عنوان سفره عقد مثلا در حضور زنان نامحرم و یک سری کارهای انجام می دهند که آنگونه که برای بنده توصیف شده است، همه این مسائل ضدیت دارد با روح شرع ما. هیچ بویی از تعالیم دین و روح شرع در آن به مشام نمی رسد. و نه تنها عرض کردم با دین ما تعارض دارد، بلکه با آداب و رسوم ما هم تعارض دارد. کجای رسم جزیره این بوده؟ شما تاریخ جزیره را ورق بزنید، تاریخ جزیره را زیر و رو بکنید، در طول تاریخ جزیره چیزی به نام سفره عقد پیدا نمی کنید. و کسانی که دارن برای اولین بار این را انجام می دهند و آن را جا می اندازند در جامعه، باید مواظب باشم که مشمول این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند که می فرماید من سنت الاسلام سنتا سیئه فعليه وزرها و وزر من عمل بها من بعد لا ينقص ذلك من اوزارهم شيء. هر کس در اسلام راه و روش ناشایستی را پای گذاری کند، گناه و مسئولیت آن و هر کسی که بعد بعدم انجام بدهد متوجه اون کسانی است که برای بار اول انجام می دهند. اون افرادی که باعث می شوند اون رسم ناروا جا بیفتد، اونها مسئولیت همه گناهان را دارند، به اضافه ای که خود اون افراد هم گناه خودشون را به جای خودش دارند. پس خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید در حذر باشیم از آداب و رسومی که با روح دین ما خدای ناکرده تعارض داشته باشد. مبادا دین ما و دیانت ما خدای ناکرده فدای این رسوم و آداب و رسوم پوچ و بی‌ارزش و بی‌اساس بشود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.